بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین حبیبنا حبیبنا شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله نصرته و رضاه و رأفته و دعاه و خیره و لعنا على اعدائهم اجمعین. مسئله امر به معروف و نهی از منکر عشق به خداست. وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پدرم ابراهیم غیور بود، صاحب غیرت بود و غیرت من بیشتر از حضرت ابراهیم خلیله و غیرت خدا بیشتر از منه. خدا غیر قبول نمی کنه. هر معصیتی نوعی شرک است. در اواخر سوره مبارکه یوسف حضرت حق می فرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم یشرکون. اکثر اینایی که ایمان آوردند شرک دارند، توحیدشون خالص نیست. یک نوع از شرک ریاست. ریا شرک خفی هست. مرحوم سید مرتضی علم الهدا که میگن لقب علم الهدا رو حضرت امیر علیه السلام به این سید اختصاص دادن، ایشان وصیت کردند که تمام نمازهای عمرم رو قضاشو بخونید. البته متمکن بوده، مال حلال خدا بهش داده بوده و وصیت میکند که از سلس مالش تمام نمازهای عمرش رو قضا کند. تعجب میکنند یک کسی که جزء برجسته های جهان تشیع است، جز ستارگان آسمان فقاهت است، هم متکلم است، هم فقیه است، هم محقق است، هم متتبع است، هم مدرس است، رئیس حوزه علمیه است. بزرگانی مثل شیخ طوسی رو در دامن خودش تربیت کرده است. یک شخصیت به تمام معنا شخصیت که هم از نظر اجتماعی، هم از نظر معنوی، هم از نظر فقهی و هم از نظر صیت و آوازه در زمان خودش نسخه واحده بوده و صاحب کرامت بوده سید مرتضی درس شلوغی داشت، از راه‌های دور می آمدن. پیرمردی از شاگرداش عرضه می دارد که آقا من تا این دجله را دور بزنم بیام خیلی به زحمت می افتم، مبتلا به پادرد شدم. ایشان یه چیزی می نویسه می ده به این شاگردش، میگه دیگه دجله را دور نزن، از رو آب بیا غرق نمیشی، راه میان بره. چند روزی این بنده خدا راهش نزدیک شده بوده، با رنج کمتر می آمده، در درس شاداب بوده، خستگی نداشته. یه روز وسوسش میشه، ببینیم سید چی نوشته است که به ما این قدرت رو داده، آب ما رو غرق نمیکنه، از روی آب عبور میکنیم. باز میکنه میبینه نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. به ذهن خودش این امر کوچک میاد، ای همون بسم الله یه که هممون همیشه میگیم، تا تردید براش پیش میاد پاشو رو آب میگذاره فرو میده. معلوم میشه که در همه این مسائل در دعاها اعتقاد لازمه، یقین لازمه. این سید مرتضی چرا گفته نمازش رو قضا کنند؟ ببینید آیات قرآن کریم رو، ما خیلی غافلیم. خدا را به اندازه رفقامون جدی نمیگیریم. خدا در قرآن کریم میفرماید فویل للمصلین، نه وای بر بی نمازها، خدا میگه وای بر نمازخونها. کدوم نمازخونها؟ الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون، کسانی که نمازشون دو تا ویروس درش نفوذ کرده باشه، این نماز نماز جهنمی هاست، این نماز نماز بهشت نیست، نماز نجات نیست، نماز معراج نیست. یکی مسئله سهو است که انسان در نماز حضور نداشته باشه، با غفلت، با سهو، با نسیان نماز بخواند. شما در محضر بزرگی باشید، در حرف زدنتون هیچ اعتنا نکنید. یک استاد، یک پروفسور، یک شخصیت ممتاز، شما حضورش نشستی، هی حواست اینجا و اونجاست، حواسش به اون نیست. برمیتابند اینجور بی توجهی رو، بی احترامی رو. کسی رفته با خدا حرف بزنه، از اول نماز تا آخر نماز اونه که یادش نمیاد خداست، تو ذهنش همه چیز میاد ولی حضور نیست. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. این خشوع در نماز رو از امام حسین بخوای و با ترک گناه تحصیل کنید. اونی که حجابه، اونی که دل انسان رو پراکنده میکنه، اونی که نمیذاره سیم دل با خدا وصل بشود، گناهان ماست. اگر ما تقوا داشته باشیم خدا به ما نور میده، خدا به ما حضور میده، خدا به ما خشوع میده، خدا به ما حال میده، صفا میده. بیماری دومی که نماز را بیخاصیت میکنه و نتیجه اش رو برعکس میکنه ریا هست. آدم نماز بخونه ولی به خاطر دیدن این و اون نماز میخونه، به خاطر اینکه بگن نماز خونه نماز میخونه. این شرک است، عبادت خدا که نیست، عبادت نفس است. حساب برای دیگران باز کرده، برای خدا حساب باز نکرده. مرحوم سید مرتضی مبتلا به اینا نیست. سید نه اهل سهو است، نه اهل غفلت است، و نه نمازش بی خشوعه. او نصیبی از معرفت خدا داره، بهره ای از محبت حق تعالی داره. وقتی علت رو پرسیدن فرمود من اینقدر از نمازم لذت میبرم که لحظه شماری میکنم وقت نماز برسه به مهمانی خدا مشرف بشم. از اینکه لذت میبردم نگرانم به خاطر لذت نماز خونده باشم، نه به خاطر خدا نماز خونده باشم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ما نمازمون یارمون نیست، بارمونه. خدا در قرآن کریم در دو جا به ما نماز رو به عنوان پناه، به عنوان سنگر، به عنوان کمک، به عنوان یار و یاور معرفی کرده. دو تا آیه مشابه همه، آخرش با هم متفاوته. در یک آیه فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة فإنها لکبیرة الا علی الخاشعین. استعانت که در نمازهامونم به دستور خدا کلام خدا را به زبان میاریم و اگر فرمان او نبود من که روم نمی شد بگم. خدا خودش دستور داده، همینی که من میگم تو بگو. میگیم چی؟ میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدای من، رب من، که قبلش ستودیم، اللهی، رحمانی، رحیمی، مالک یوم الدینی، تو که این صفات عالیه رو داری، من فقط تو رو میپسندم، هیچ کی مثل تو نیست. الله باشه مستجمع جمیع صفات کمال و جمال باشه، الله باشه جهان را عقول رو متحیر میکنی. الله اگر از بله باشه یعنی همه فلاسفه، عرفا، همه ارباب عقول واله تو اند. هیچ کسی نمیتونه بشناسه، همه را سرگردون کردی. تو اللهی، در الله بودنت رحمانی. به کسانی که نون تو رو میخورن، گناه تو رو میکنن، روزشون رو قطع نمی کنی. به کسانی که از هوای تو نفس میکشن، تو بهشون لحظه به لحظه حیات میدی، آبرو میدی، در این حال با عائله تو ظلم میکنن، آدم کشی میکنن، فحشا مرتکب میشن در نهایت بی‌حیایی. تو مچشون رو نمیگیری، پرده رو کنار نمیزنی، آبروشون رو نمیبری. تو رحمانی، تو رحیمی، نه تنها رحمان و رحیم این عالمی، تو مالک یوم الدینی. در دادگاهی که اولین و آخرین در اون دادگاه حاضرند، تو روز جزا را مالکی. حالا که اینقدر بزرگی، این صفات دلبر رو داری، ایاک نعبد، تنها توی این کاری، تنها توی که شایسته ای من تو رو بپرستم، عاشق تو بشم، پرستش تو رو بکنم. و ایاک نستعین، هر کار میخواید از خدا بخواید، هر توسلی به هر امامی میکنید، این بزرگی خداست. ها میگه اول یه چیز به من بده، من بدهکار خودت بکن، بعد یه چیزی از من بخوا. اول میگیم یاک نعبد، خدایا ما من فقط تو رو عبادت میکنم، من این عبادت ناقابل خودم رو، این نماز ناچیز خودم رو تقدیم تو میکنم. حالا که از من میخوای قبول کنی یه چیزم به من بده، به ایاک نستعین. اول یه چیز به خدا بدید، یه چیز به امام زمان تقدیم بکنید، پاشید دو رکعت نماز امام زمان بخونید، یه نماز استغاثه به حضرت صدیقه طاهره بکنید، که مرحوم مامقانی در کتاب مراقبات خودش که 3 جلده در اونجا نوشته است در عمرم نبود گرهی تو کارم بیفته، کارم قفل بشه، نماز استغاثه به حضرت زهرا را بخوانم و گره هم باز نشود. یک بارم پیش نیامد که من مشکل داشته باشم پناه به نماز استغاثه حضرت زهرا ببرم و مشکل من حل نشود. در این نماز هم خیلی درس هاست، یکیش این درسه. شما از هر کسی توقع دارید اول خودتون یه محبتی بکنید، اونو نمکگیرش بکنید، بعد یه چیزی از او درخواست بکنید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا غیر از تو که کسی کاری ازش ساخته نیست که. من فقط بنده تو هم، نه غیر تو، و فقط هم یاورم توی، جز تو من کسی ندارم که. همه کسی من خودت هستی و از تو کمک میخوام. حالا در این آیه کریمه استعینو، کمک بخواید، یاری طلب کنید. از چی؟ استعینو به صبر و صلات، هم از صبر کمک بگیرید که یکی از جبهه های صبر، سنگر های صبر روزه است، که اگر کسی حاجتی داره 3 روز روزه بگیره، بعد دعا بکنه برای زوال وبا در عراق در زمان مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه، وبا فوج فوج مردم عراق را به کام مرگ می برده. مرحوم اسد محمد فشارکی، همونی که دیده بودن مجتهد عالی مقامی بوده، اعلمیت داشته ولی رساله نداده بوده، او میاد و عاشق عبدالکریم حائری نقل میکنه که ما در صحن سامر را حرمین عسکریه نشسته بودیم، مرحوم اسد محمد فشارکی آمد به این علمایی که اونجا بودن خطاب کرد، گفت منو مجتهد میدانید؟ گفتند بله. گفت منو عادل میدانید؟ گفتند بله. گفت اگر مجتهد و عادلم، من میتونم ولایت فقیه داشته باشم، من حکم میکنم به عنوان نایب امام زمان، به عنوان ولی امر حکم میکنم بر شما شیعیان، واجب میکنم 3 روز روزه بگیرید و در این زبان با زبان روزه این 3 روز زیارت عاشورا بخونید و هدیه کنید به مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون، و از خدا بخواهید که خدا این بلای خانمانسوز واگیرداری که همه را به وحشت انداخته و ناامن کرده، خدا این بلا را برطرف کنه. میگوید 3 روز روزه گرفتن، این روزه را همراه کردن با زیارت عاشورا، بعد از اون 3 روز یک نفر از شیعیان با وبا تلف نشد، در حالی که از سنی ها فوج فوج وبا قربانی می گرفت، که اونا اومدن گفتن شما چه دارویی پیدا کردید؟ به تعبیر امروزی ها کدوم واکسن رو پیدا کردید؟ کدوم دارو درمانی؟ گفتن درمان ما استعین و صبر و صلات بود. ما در سنگر روزه رفتیم و به زیارت عاشورا مشرف شدیم، خدا هم به ما کرم کرد. امروز هم داروی این درد جهانی یه همچه سیمهایی رو باید وصل کنیم و خدا به هممون ترحم بکنه. اما اینکه بنابر این باشه آدم یه کاری بر خدا بکنه، این بزرگی خداست. نمیخواد به ما منت بگذاره، بگه تو یه کاری برا من کردی، منم در مقابلش برا تو یه کار دیگری دارم میکنم، درخواست تو معلول اون کاریست که برا من کردی، من مزد میدم، من اجر میدم، من مقابله میکنم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این که سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه وصیت میکنه نمازم رو قضا کنید، این اوج معرفت خداست و ناچیز دانستن خودش و عملش هست. حالا اگه خدا قبول نکرد، من سید مرتضی میخوام چی کار کنم؟ این است که مسئله امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید از خودمون شروع بشه. من لم یکن له واعظا من نفسه مواعظ الناس لا ینفعو. شما ده ها مجلس پای صحبت یک واعظی که حرفش به دلتون مینشینه، بنشینید روایت بشنوید، داستانهای عبرت انگیز بشنوید، کلام وحی بشنوید، اما از درون خودتون رو امر به معروف و نهی از منکر نکنید، برای خودتون در زندگی یه حسابی باز نکنید، سود و زیانتون رو نسنجید، ارزیابی نکنید، قیمتی برای عمرتون قائل نباشید، این جوانی این عمر رو پیش هر کس و ناکس آبش کنید، زایعش کنید، تو هر مجلسی، تو هر جمع ناحسابی عمرتون رو تلف کنید. این حرف شنیدن هیچ فایده براتون نداره. این حرف ها مثل هل دادن ماشینی است که موتورش سرد شده، تا حدی میشه هل داد که خود موتور کار کنه. این حرفا برای اینه که اون موتور گرم بشه و بچرخه و وجود آدم رو در مسیر خدا ببره پیش، و الا موتور در اون خاموش باشه، هر چه واعظ بیرونی بگه، هر کی باشه، مگه شما بالاتر از وجود مقدس پیغمبر خاتم دارید؟ مگه اینایی که پامنبر پیغمبر بودن، همینا یه عدهشون بعد از رسول الله در خونه فاطمه شو آتش نزدن؟ مگه فاطمه زهرا رو شهید نکردن؟ همینا بودن، پامنبریا بودن، از اسرائیل نیومده بودن، همینا بودن. این امر به معروف یک مسئله عمیقی است، عشق به خداست، غیرت به مولاست، بعد هم عشق به خودمه. من نباید به خودم اجازه بدم دلم رو آلوده کنم، جانم رو نجس کنم. گناه قذارت دارد، خباثت دارد، آلوده می کند بشر رو، و این آلودگی مانع میشه که خدا به ما نگاه بکنه. مگه شما با آدم آلوده و کثیفی که خودشو لجن مال کرده رغبت میکنید نگاه بکنید؟ اونی که چشم باطن داره باطن ما رو میبینه. اینه که امر به معروف رو از خودمون شروع کنیم، عیبای خودمون رو پیدا بکنیم، مشکلات خودمون رو با یک طبیب اخلاق مطرح بکنیم، اول خودم بعد دیگران. در بهش رفتن در کارهای خیر سابقو سبقت بگیرید، شما نفر اول باشید، شما پیشگام باشید، شما خط شکن باشید، ولی در مسائل دنیوی اهل ایثار باشید، اول همسایه بعد خودم، در سیر کردن شکم، در کمک کردن به گرفتارها، در تحمل رنجهای نظام و کشور و مردم، اول خودم ایثار میکنم، امتیازات رو به دیگران میدم، ولی در معنویت اینجور نیست، استیثار میکنم، من جلوتر از دیگران میخوام بهش برم، من بیش از دیگران علاقه دارم با امام زمانم ملاقات داشته باشم، حیف منه که در حسرت دیدار امام زمان شب و روز بگذرونم و حضرت رو راضی نکنم که یه نگاهی به من بکنه، اجازه ملاقات به من عنایت بکنه. این امر به معروف اگر از خودمون شروع شد در دیگران هم اثر میکنه، و الا حرفی است که پشتوانه نداره، اثر جالبی نخواهد داشت. خب معمولا شب سوم صاحب مجلس یک باب الحوایج سه ساله است که همه دلها را آب کرده، آینه حضرت زهرا سلام الله علیها است. ولی حالا ما امشب دست توسل رو به گوشه چادر اون بانوی که در شام پرچم پیروزی امام حسین رو نصب کرده و نایب عموی علمدارش حضرت ابوالفضل شده است، باب الحوایج است حضرت رقیه سلام الله علیه. من خودم نمکیر این بانو هستم، بیماری سرطانی یکی از بستگانمون رو حضرت رقیه شفا داده، خودم نمکیرم، خودم کرامت و معجزه شو دیدم. میگن خیلی شبیه بی بی حضرت زهرا بود. در کربلا حضرت سید الشهدا از گذشتگان یادگار داشت، آیه داشت، وقتی دلش هوای پیغمبر میکرد صدا میزد علی بیا، به قد و بالای علی اکبر نگاه میکرد، وقتی دلش هوای امیرالمؤمنین میکرد عباس داشت، سلطه حیدری داشت و ابوالفضلش تماشا میکرد دلش آرام میکرد، وقتی یاد حضرت خدیجه میکرد میگن حضرت زینب خیلی شبیه حضرت خدیجه بوده، هم از نظر وقار، هم از نظر شخصیت، هم از نظر نفوذ اجتماعی، خیلی آینه بوده بر حضرت خدیجه. اما تا خدا رقیه رو به حضرت امام حسین نداده بود جای مادرش خالی بود. از وقتی که خدا این دختر رو داد بوی مادرش میداد، شبیه مادرش بود، از نظر رازداری هم مثل مادرش بود، آخه مادرش هم زخماشو به علی نشون نداد. بازوشو امیرالمومنین موقع غسل دادن دید. این بچه 40 منزل از کربلا تا شام درد اسارت تحمل کرده بود، تازیانه خورده بود، از کجابه افتاده بود، تو بیابونا دمیده بود، گرسنگی و بیخوابی تحمل کرده بود، ولی یه جا دردشو حتی به عمش نگفته بود. تنها چیزی که به زبان می آورد می گفت عمه بابام کی میاد، درد فراق داشت. باباش آمد اما بابا نیامد، باباش آمد ولی تو خرابه آمد، با سر آمد، وقتی روپوش طبق رو کنار زدن خیره شد به این سر، اما تو بابای من، زبان حال بابا منتظرت بودم بیای بغلم کنی. بابا داستان ها از این سفر دارم، میخواستم سفره دل برات باز کنم و بگم چه بر من گذشته است. بابا فکر نمی کردم با سر بیای من تو رو بغل بگیرم. هی نگاه میکرد، هی سوال براش پیدا میشد، بابا چرا پیشونه چکسته، بابا بابا چرا صورت خونینه، بابا بابا مثل این که رگای گردن تو بریدن، بابا بابا من دیگه دردامو به تو نمیگم، درداتو دیدم، دردا خودمو فراموش کردم. بابا بابا جونم من از تو میپرسم، الان تو به من بگو، من الذی قطع بریدک، بابا کدوم ظالم رگا گردن تو برید، من الذی خذب شیبتک،
بابای من که با حاصلت رو با خون خضاب کرده بابا، همه جور بابا بابا گفت. این 3 ساله روزخان شد، بی بی زینب پامنبری بود، اما شیمن میکردن. دیدید گاهی مجلستون خیلی حال داره، میرید بگید یا تو خالی بود، چه مجلسی بود، گویا در و دیوار گریه میکرد، انگار صاحب مجلس هم تو مجلس حضور پیدا کرد. این دختر اونچنان جانانه روزه خود که صاحب مجلس خودش هم حضور داد. اما یه وقت دیدن این بلبل خوش الان دیگه ساکت شد، خاموش شد، فکر کردن خوابش برده افتاده. امان از دل زینب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدایا به ناله های جانسوز این باب الحوائج، این پرچمدار عزت حسینی در شام قسمت میدیم، امام زمانمون رو برسان. خدایا حسرت دیدار جمالش، نشستن در محضرش، بوسیدن خاک قدمش، شنیدن کلمات شیرین و روانش رو بر دل ما مگذار. توفیق تقوای در زندگی، طهارت در رفتار و گفتارمون به گونه ای که همیشه مولا از ما راضی باشد به ما عنایت بفرما. نسل جوان ما را از این پیچ خطرناک با این مشکلات عدیده مملکتی و جهانی سالم به ساحل وصال امام زمان برسان. خدایا نسل جوان ما را در امر اشتغال و ازدواج و کسب فضائل اخلاقی به ساحل نجات و رهایی نائل بگردان. حوائج همه و این جمع برآورده بفرما. مریض ها عموماً، این فرزند شهید مدافع حرم، اون دو عالم بزرگوار، اون بیمار درمانده مستر، خدایا به استرار حضرت زینب در داغ 3 ساله قسمت بدیم، شفای کامل و عاجل روزی بفرما. سایه پربرکت رهبر نورانی ما، رهبر حکیم ما، رهبر عاشق اهل بیت ما را مستدام بدار.